أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. يوم لا يعلم كيف هو إلا هو، يوم لا يعلم ما هو إلا هو، يوم لا يعلمه إلا هو. بسنا توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعای شریف درهایی از معارف توحیدی را سوی ما باز فهمیده است. همانطور که اسم دعا هم عربه هست، البته در روز عربه خوانده شده و انشاء شده، محتوای این دعا عمدتاً بازگو کردن معارف توحیدی است. اگر انسان درست پیگیری بکنه میتواند تا حدودی به اندازه ظرفیت خودش به معارف ناب توحیدی راه پیدا بکنه. یکی از مسائلی که در مباحث اعتقادی در همه ادیان بالاخص اسلام و معارف قرآن و سنت بهش توجه شده است، بحث علم خدای متعال است. علم خدای متعال به خودش که یک بحث خیلی سنگینی است، کمتر در قرآن بهش پرداخته شده، شاید چندان بهش اشاره نشده باشه. در روایات ائمه علیهم السلام با سوالات بعضی از سوال کنندگان جوابی فرمودند و در روایات که در رابطه با علم خدای متعال مطالبی را ائمه علیهم السلام بیان فرمودند، بیشتر روی علم خدای متعال به موجودات تکیه شده. این یه نکته. نکته دیگری که در جلسه گذشته عرض کردیم باید دقت داشته باشیم که علم خدای متعال به خودش و به موجودات مانند علم ما به موجودات نیست، که ما عمدتاً آگاهیامون به اشیاء بیرون از خودمون از راه مفهومگیری یا صورتگیری است. علم باواسطه است که بهش اصطلاحا میگن علم وصولی. علم خدای متعال با وجود خود موجودات برای خدای متعال ثابت است. تعبیر ثابت کردیم نحاسه اونه دقت داشته باشیم، چون اصول مفهومش این است که نیست موجود میشه، اما باید برای خدای متعال تعبیراتی که میکنیم مناسب با ذات اقدس الهی باشه، ازا تعبیر ثابت کردیم. و خب این بحث هست قبل از خلقت آیا خدای متعال به اشیاء عالم است یا نه، این یک بحثی است که اینو اصطلاحاً گفته می شود علم ذاتی خدای متعال به وجودات قبل از وجود موجودات. این هم یک بحث سنگین است که در مسائل عقلی بیشتر تحلیل میشه، تبیین میشه که به گونه ای برای انسان بتواند درک بکنه. اون چرا که بیشتر در قرآن و در روایات ائمه علیه السلام روش تکیه کردن برای فهمیدن ما که فهممون خیلی عمیق نیست، علم خدای متعال است به موجودات حین وجود موجودات و بعدش. اینو دقت داشته باشیم، در روایات علم خدای متعال به موجودات قبل از وجودشون مطرح شده، اما چگونگیش مطرح نشده. برای درک چگونگی این علم که علم ذاتی خدای متعال به موجودات قبل از وجود موجودات باشه، نیاز به یک مقدمات برحال عقلی است. امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا دو گونه علم خدای متعال رو مطرح کردن. یکی علم خدای متعال به موجودات غایب، موجودات مخفی که از گردی در جلسه گذشته مثالی از گردی که مانند علم انسان به افعالش، انسان به افعال خودش که علم داره چگونه است، مثال ضعیفی است برای اینکه به گونه ای بتوانیم علم الهی رو در ذهنمون تسلیم بکنیم. شخصی که داره سخن میگه، داره گوش میدهد، داره کار بدنی انجام میده، هر کاری که مربوط به او میشه آگاهی به کار داره، اون کار برحال در حضور خود کننده است، از مرتبه وجودی او خارج میشه. لازم نیست از این کار صورت بگیره، مفهوم بگیره تا به آن علم میلان بکنه. صادر کردنش، خلاقیت انسان نسبت کاری، این مساویست با اینکه به اون هم آگاهی داره. تحققش رو میگن جنبه صدور یا جنبه ایجاد یا خل تعبیرات مختلفی میکنه. این که این عمل مورد غفلت این عامل نیست، حضور نسبت به این عمل داره، این جنبه رو میگن علم. دقت داشته باشیم. بین پرانتز این رو عرض بکنم، این قاعده کلیه اوصاف هم انسان و مخصوصا خدای متعال، وقتی که به خدای متعال نسبت میدیم یک شیء تحقق پیدا میکنه از جنبه های مختلفی، از این یک شیء با انتصابش به خدای متعال ما یک مفهومی رو میگیریم، یک صفتی به خدا نسبت میدیم. اوصاف فعلی خدای متعال که متعدد خالق، رازق و به هر حال الا ماشاءالله اوصاف خلاصه اصطلاحا میگن فعلی که به مناسبت فعل به خدای متعال نسبت میدیم، اینها با خود فعل ظهور پیدا میکنه، چیزی جدای از خدا فعل نیست. خدا ایجاد میکنه، به اون میگیم موجود، به این شکل میگیم موجود. خدا میگیم خالق، به این شکل میگیم مخلوق. این رابطه میگن خلقت. خلقت صفت. این شیء نیاز به در ادامه به یک اموری داره که از اونها استفاده بکنه. وقتی که خدای متعال اون امور را ایجاد میکنه که این شیء در ادامه وجودش نیاز داره از اون بهره ببره، از اون جهت گفته میشه رازق. خدا رازقه. این گیاه نیاز به نور داره، نیاز به هوا داره و همینطور وقتی که موجود میشه هوا هم موجوده، ایجاد میشه، نور هم موجوده و همینطور این چیزایی که در بقاء این شیء با هم نیاز داره، اون جهت و نیاز در بقا رو میگن رازقیت. و اوصاف دیگر خدای متعال به این خصوصیات را میگن جهان مختلف. اینو دقت داشته باشیم، یک وجوده متعال جهات مختلف داره، از هر جهتیش که ما توجه میکنیم یک صفتی رو انتظار میکنیم به شیء نسبت. مثل شما که نشستی، از جهتی که نشستی میگیم جالس، کسی که نشسته دارید گوش میدهیم بگیم سامع. ممکنه در همین حال هم سخنم بگیم، بگیم متکلم. کارهای شخصی هم انجام میدید، فکر هم میکنید، بگیم متفکر. شما یک وجودی متعرض هر حیثیتی که دارید یک صفت رو انتظار میکنیم ما به شما نسبت میدیم، میشوید دارای صفات مختلف، یک وجودی که دارای صفات مختلف. به عنوان مثال از کردیم صفات متعدد خدای متعال به این لحاظه که خدای متعال که ایجاد میکنه مخلوق خصوصیات مختلفی داره، هر خصوصیتی یعنی خصوصیات این موجود را که عقل تحلیل میکنه به خدا متعال نسبت میده، از اون نسبت یک صفت را انتظار میکنه. یه مثالش اینطوری از کردیم، به عنوان مثال این موجود دارای حیات، علاوه بر این که مخلوقه، علاوه بر این که مخلوقه حیات هم داره، حیات خدا بشه، به خدا میگیم محیی. این موجود دارای اراده است، خدا بهش اراده داده که با اراده کار بکنه. حالا به گونه ای بحث اراده خودشی بحث دیگر از آن اشاره بکنم که مواز حلیف نشید. به خدا میگیم مورید، چون این موجود اراده داره، ارادهش از خودش نیست، ارادهش رو خدا بهش داده. خدا این صفت کمالی به این داده، اون میشود مورید. این موضوع صاحب علمه، چون علمش از خودش نیست. این از اینجا بگیم خدا عالم و همینطور خب خیلی بحث گسترده نشه که اصل بحث رو فراموش کنیم. صفات خدای متعال در تقسیم بندی به صفات ذاتی و صفات فعلی تقسیم می شود. صفات ذاتی اون صفاتی است که عین ذاته، بدون توجه به این که از حق تعالی چیزی صادر شده، موجود شده، بدون توجه. مثل اینکه بگیم خدا به خودش عالم است، خدا حق است، خدا قادر است. اینها می شود صفات ذاتی که ما در قرآن کریم این صفات ذاتی رو داریم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. این حی صفت ذاتیه. صفات فعلی اون صفاتیست که به خدا متعال نسبت میدیم، اما با ملاحظه فعل او، عقل فعل او را که ملاحظه میکنه، یک صفت رو انتظام میکنه به خدا نسبت میده. همین مثالی که ارز کردیم در خودمون شبیهش در خود ما هست دیگه. شبیه معنی مثال به معنی نمونه. شما قبل از این که سخن بگی کاری فعلا نداری که ظهور داشته باشه. به شما گفته نمیشه متکلم، ساکت گفته میشه. اما همین که شروع کردی به سخن گفتن، با توجه به این کارتون یه فعلی، یک صفتی رو عقل انتظار میکنه به شما نسبت میده، گفته میشه چی؟ متکلم. از اون جهت که شما داری کلام رو خلق میکنی میشه باید که خالق کلام. تعبیرات مختلف در حال آورده میشه دیگه. اما قبل از اینکه سخن بگی به شما یک صفت ما میتوانیم نسبت بدیم، به اون اینکه شما عالمی، به اون چرا که میخوای سخن بگی. این صفت علم قبل از فعل شماست. این مثال از کردم، خیلی مثال ناقصی، مثال از جهتی مطلب رو نزدیک میکنه، ممکن از جهتی دور بکنه. این شبیه به صفت ذاتی مثال از کردیم که صفات ذاتی صفاتی است که بدون توجه به فعل، به موجودی، به خدای متعال نسبت داده بشه. اما صفات فعلیه صفاتی است که با توجه به فعل عقل این صفت رو میفهمه، انتظار میکنه به موجود نسبت میدهن. اغلب صفاتی که قرآن کریم برای خدای متعال آورده صفات فعلی است. صفات ذاتی کمه. فقط صفت حی را قرآن آورده و صفت قدرت را. صفت علم را که خدا به خودش عالم است در قرآن نیامده. صفت این که خدا عالم است قبل از خلقت اشیاء به اشیا که این علم ذاتی گفته میشه، این اصطلاحات رو دقت داشته باشیم، این هم در قرآن نیومده چون بحث سنگینیه، در روایات آمده. صفت علم از صفاتیست که در دو خلاصه سر مطرح میشه، هم صفت ذاتی هم صفت فعلی، علم ذاتی و علم فعلی. علم ذاتی به لحاظ نسبت حضور اشیاء عند الله است قبل از وجودشون، این رو بیشن علم ذاتی، که این دو قسمه، علم حق تعالی به خودش که این قبل از خلقت و بعد از خلقت نداره، دوم علم خدای متعال به اشیاء قبل از خلقت اشیاء، هر دو رو بشنگن علم ذاتی که این ذاته. این را دقیق داشته باشه. اما علم فعلی این ذات نیست، با فعل برای خدا امتحان ثابت می شود، برای خدا امتحان نسبت می دیم. اینا بحثای خیلی سنگینی داره ها، احکام خاصی داره در جای خودش که اگر درست حل نشه اون بحثای عمیق اعتقادی درست جا نمیفته. بحث جبر و اختیاری که از مباحث سنگینه که به مسئله علم الهی یک جنبهش تکیه میکنه. بله، بحث قضا و قدر یکی از مباحث سنگین اسلامی است که اون هم باز به علم خدای متعال به نوعی تکیه میکنه. بعد اشاره میکنم، اما بحثش اینجا نیست، در بحثهای علمی خاص این مباحث که با مقدماتی باید مطرح بشه، جاش توی این مباحث عمومی نیست چون حل نمیشه و بیشتر شبه انگیز میشه. بعد امام حسین علیه السلام این علم فعلی خدا تعالی را متذکر میشود. دو مرتبه بخونم تکرار جلسه گذشته، حتی همه این مباحث رو جلسه گذشته عرض نکردیم. یعلم و خائنت العیون و ما تخم الصدور، خدا خیانت چشمها را می داند و آنچه را که سینه ها مخفی می دارد، که از در این ها جنبه های غیبی داره. خیانت دید من بر شما آشکار نیست، اما خدا برش آشکاره. نیت خدای نکرده پدیده من نسبت به شما که ضرری به شما بزنم، این برای شما ظاهر نیست قبل از اینکه در عمل ظهور پیدا بکنه، اما خدا میدونه. و قید ما تحتی به لعظونه نتوبت درور، این هم عرض کردیم، این هم جزء علوم فعلی خدای متعاله. که البته یه چند تا جا از در اینجا بیان فرمونم، هر موجودی که تحقق پیدا میکنه از علم الهی خارج نیست، خلاصه شد اینو بشنن علم فعلی، از ذره گرفته تا موجودات بزرگ کهکشان ها تا عوالم غیبیه، چون خودمتان عوالم غیبیه داره که همه اونا رو ایجاد کرده، به همه اونا علم داره. علم خدای متعال به عوالم غیبی هم باز علم فعلی خداست که در قرآن کریم به اینا اشاره شده. علم شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این آیه از آیات بسیار عمیق قرآنی که اشاره به عوالم غیبیه خدا متعال میکنه که ما هیچ چیزی در این عالم نیست مگر که خزائنش نزد ماست. خزائن اشیا که نزد خداست، خدا به خزائن آگاهی نداره، به این شیء آگاهی داره، به خزائن آگاهی نداره. به هر حال این معالم رو اجمالا امام حسین السلام به ما میفهمانند. یک معرفت دیگر که اینجا مطرح میشه و اون این است که اصلا ما میتوانیم به خدا علم پیدا بکنیم اونطور که خدا هست یا نه. دنیا اینجا دیگه ساعت علم ما به خود خدا امتحان محدوده. بله ما علم به مخلوقات خدا، حالات مخلوقات خدا تا یه اندازه ای که ظرفیت وجودیمون اقتضا میکنه میتوانیم پیدا بکنیم. وقتی که علم پیدا میکنیم در حقیقت ما علم به علم فعلی خدا پیدا میکنیم. این رو دقت داشته باشیم، چون مخلوقات در محضر خدا هر چه که دارن معلوم به علم فعلی خدا هستن. اگر من به طور صحیح به این شیء یک درجه علم پیدا بکنم تازه به نوعی از علم خدا رسیدن، اونم علم فعلی خدا. نه در حد سوز با این که علم ما چقدر ناقصه در طول زمان کامل میشه، چون نوعا علم ما به خارج از خودمون به واسطه ابزار دیگه، به واسطه یه کارکرد عقلمونه، ابزار با کارکرد عقل که توأم بشه یه مقداری از علوم تجربی رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. سابق بر این، خب این جنس رو میگفتن چون به هم پیوستن، پس از ذرات تشکیل نشده. خب این پیوستگی رو چی درج میکنه؟ چه قوه‌ای از ما؟ قوه واسطه. بله الان هم این پیوستگی رو ما درج میکنیم در این قرن، در قرن زیمقراطیس یا دموکراتیس قوه واسطه این شیء رو پیوسته میدید، الان هم میبینید. اما در طول زمان وسائل تجربی برحال به جایی رسید احتمالی که زیمرغاتیز میداد که جز از اجزای کوچک تشکیل شده باشه اونتا اون اجزا نشکند تکثیر نمیشه، اون احتمال با ابزار تجربی اثبات شد که هست. فقط زیمرغاتیز احتمال میداد، نمیتونست اثبات بکنه. اما الان ما با قبل واسل رو به هم پیوسته بدیم تو نیست. اما تجربه میگه نه، این خطای قبل واسل هست، درسته، اما واقعا اشیا از اجزای ریز تشکیل شده. خب این عقل انسان یه مقداری رشد کرد، وسائل تجربی هم کاملتر شد، توانست این مسئله رو از گوشه ای از واقعیات جهان کشف بکنه و همچنین کشفیات دیگر هم میشکیده. اینو دقت شما به اون مبنای علمی اشاره کردند. علوم تجربی همکاری قوه عقلانی با ابزار تجربیه. هیچ علوم جلوی عقل نیست. این سیب از درخت افتاد، نیوتن گرفتیم. تو ذهنش اومد چرا این طرف افتاد؟ پایین افتاد، بالا نرفت، سمت راست، سمت چپ نرفت. اینه که چشم دیگه اینا رو درک نمی کنه. اینا رو چی درک می کنه؟ این احتمالات بالا عقل دیگه. همراه با این عمل حسی عقل کار کرد. احتمال داره که در زمین قانون جاذبه باشه. رفت دنبال کشفش رو به اندازه خودش کشف کرد. بعد انیشتین اومد این قانون جاذبه رو تکمیلش کرد تا حدی نواقصش رو گرفت، تکمیلش کرد. اما درست بلد نیستیم تبدیل بکنیم. غلط اینه، در مسائل تجربی عقل با تجربه همراهه، اما در مسائل بینشی و اعتقادی صرفا باید بر اساس موازین عقلی ما حرکت بکنیم. بذار مباحث رو که امام حسین علیه السلام مطرح میکنه که فهمیدی که ما بفهمیم با عقلمون باید اون رو تحلیل بکنیم. وقتی که ما وارد خسروادی آگاهی به خدا متعال که میشیم، که به خدا خدا متعال، آیا میتوانیم آگاهی برای کنیم یا نه؟ وارد ما یعنی آگاهی ما نسبت به خدا متعال یک آگاهی عقلیه. خوب دقت کنید، اولیه است. اما اینکه ما حق تفکر در ذات الهی داشته باشیم که فکر بکنیم ببینیم که خدا چیست، ندیدیم. اینجا بودن حضوری با او فکر نمیرسه. اونجا امام حسین علیه السلام به ما این رو یاد میده، یا من در قالب دعا یه حقیقت معرفتی رو ما تعریف میده، یا من لا یعلم کیفه الا هو. ای خدایی که نمیداند که او چگونه است جز خودش، ای کسی که نمیداند او چیست جز خودش، ای کسی که او را نمیداند جز خودش. که این بحث موند برای این جلسه. خلاصه این بحث این رو بخواد بفرماید که ما هیته قوه عقلیمون رو، عقلمون رو باید در کشف معارف عقلی و غیبی وارد بکنیم، اما حدش رو بشناسیم. عقل باید وارد بشه و میتواند وارد بشه در درک برحال نظام هستی، که آیا این مسائل عقل، آیا هستی مساوی است با ماده یا نه؟ عقل با موازینی که داره حکم میکنه نه، مساوی با ماده نیست. ما یک موجودات و هستی هایی داریم غیر مادی. هستی غیر مادی کلیت وجودیش چگونه است؟ آیا قبل از ماده است یا نه؟ این را عقل حکم میکنه که قبل از وجود ماده وجود مجرد است. و همینطور این حقیقت مجرد آیا حقیقتی مستقل به ذاته یا نه؟ موجودات مادی موجودات مستقل هست یا نه؟ اینا هیته احکام عقلی است. عقل با عدلش میگه موجود مادی نیازمنده، اینا علائم نیازمندی، نیازمندی به یک موجود بی نیازه. بعد عقل حکم میکنه که این موجود بی نیاز نمیتواند از قبیل موجودات مادی باشه. اون موجود بی نیاز باید حقیقت مطلق باشه که هیچ حدی نداشته باشه، که اینا مواد عقلی. اما حالا وقتی که ما آمدیم این مسائل رو اثبات کردیم، حتی عقل اثبات میکند این حقیقت بی نیاز دارای کمالات گوناگونه، دارای اوصاف ذاتی است. احتالا دارای اوصاف ذاتی است، اینا رو عقل درک میکنه. اما آیا میتوانیم خود احتالا را که حقیقت مطلق است اونطور که است درکش بکنیم؟ نه. یه تفاوت بزنیم. آیا علم ذاتی خدا امتحان به موجودات را قبل از موجودات اونطور که هست میتوانیم درج بکنیم؟ بنابراین ما باید محدوده عقل رو درج بکنیم که محدوده ورودش در این معارف چگونه است. افراد تحقیل داریم بگیم نه اصلا وارد این مباحث نشیم، چون دین فرموده بپذیریم. دین مسائلی که بیان میکنیم با استدلال بیان میکنیم، برای فهموندن ما بیان میکنیم. ما موظفیم که با قوه‌ای که خدا به ما داده به نام عقل این معارف اولیه دین را درک کنیم. لذا خدا تعالی احتجاج میکنه به انسان، آیا دین که فرستادیم درکش کردی یا نه؟ آیا پذیرفتی یا نه؟ به چه علت پذیرفتی؟ چون حق است. به چه علت نپذیرفتی؟ این احتجاج به انسان متفرده بدن که انسان زمینه وحدت و پذیرش رو داشته باشه. پس عقل درک میکنه، عقل یه موازینی داره، خدا داره اینها رو که این موازین رو به کار بگیره و درک بکنه، با واقعیات عالم ارتباط پیدا بکنه. پس این مقدر، این مقدر که عقل حق ورود در درک معارف غیبی را نداره باطل، چون پذیرش دین متفرعه بر این است که ما اصل ارتباط با عالم غیب خدا تعالی است رو درک بکنیم، اصل ارتباط با معاد رو درک بکنیم، وحی رو درک بکنیم. اما حالا بیاید بگید حقیقت وحی چیه؟ اینه دیگه رو چیم درم کنم. یه تخیلاته، من خواهیم تخیلات قطبرم بیام بگم بعد وحی هم یه تخیلاتیه برای پیامبر، این تخیلاتشو منعکس میکنی در قالب نخه با دلائل عقلیه این مطلب ابطال میشه. این منطق هم که عقل هر چیز را درک میکنه، بریم فلسفه و حکمت همه اشیاء را دنبال بکنیم، این هم باطله. باید حد وسط رو بدیم، حد وسط در همه چیز خلاصه مطلوب است و اون این که ما درک میکنیم و باید درکمون رو به کار ببندیم نسبت به درک معارف دین و فرمودن هر کس به اندازه درکش احتجاج می شود، ازش باز خاص می شود، همه را که بهش رسید و به کار بست هر دو شما هم به بهش رسید و هم به کار برست. اون سوالی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله مطرح می‌شود اون مرتبه سوال از من نمیشه، چون با عقل کله. و لنسألن الذین ارسل الیهم و لنسألن المرسلین. این مسئله سوال در قیامت همگانیه، مسئله دیگه قیامت همگانی نیست، اما سوال همگانی هم از مرسلین به ارسال شده ها، هم از مرسلون الیهم که مرمون باشن که انبیاء به سوی ایشان به ارسال شده هم سوال میشنن مادا و جبتون چجوری جواب بده. به هر حال این نکات رو باید دقت داشته باشید. این معارفی هم که در دعا مطرح میشه برای فهمیدن ماست و بعد خوندن ما هست. اگه ما هم نفهمیم و بخونیم یه لغلقه زبانی میشه، خیلی به حال مفید نیست. بله خود خوندنش خوبه، ثواب داره، نگاه کردن به دعا، گوش دادنش، اما اون اثر رو که باید بینش انسان رو راهکار زندگی کردن را انسان بفهمه نداره. اون راهکار رو میدونیم اگر اینا جنبه‌های تربیتی داره. من اگر بدانم که خدا میدانم، وقتی از خانه حرکت میکنم برای کار، آیا برای خدمت مردم دارم میرم یا برای کلا گذاشتن به سر مردم، جیب خودم، جیب شرکتم یا گروهم پر بشه؟ اینا فرق میکنه دیگه. اگر این آگاهی رو داشته باشم خیلی منضبط حرکت میکنم و میدونم خدا از حال من غافل نیست، چون علم به علم خدا دارم، میدونم که خدا میدونه، میدونم که خدا نیاز منو میدونه، قطعاً خدا منو لنگم نمیزنه. خدا منو اینگونه آفریده، فرموده تو حرکت بکن، به طور صحیح حرکت بکن. من هم عقلم رو به کار انداختم که به طور صحیح حرکت بکنم، زندگی مادیمو تعمیم بکنم برای حفظ آبرو و همونطور از راه حدا. قطعاً خدا متعال این نیت ساده به مرام میدانه. طبق این نیت خدا برحال بر من در زندگی اموراتم رو اداره میکنه. دستور تربیتی انگرانان در همین رابطه است. برحال فرد زندگی نابسامانی داره، میاد خدمت امام علیه السلام، آقا من چیکار کنم؟ حضرت مغازه ای داری؟ بله. اما خالیه. حضرت فرموده ای بینده برو جلوی مغازه تو جارو بکن، تو مغازه بشین. همه اینا در محضر خداست دیگه، خدا میدونه. این میخواد زندگی آبرومندی داشته باشه، میاد سراغ کارشناس راهکار میگیره، کارشناس دینی، میگه تو شخصیتی به حفظ بشه، دست گدایی دراز نکن، نمیگه باید گدایی بکن، میفرد بابا قرض کن، نه، یه امکانات تو باید کار بندام، نشون بده. این نشون دادن خاصه خدا. سوالی نمیذاره. اون نشست همون هر کس آمد در مغازه تو چیزی گذاشت برای فروش بپذیری، خب یه دستکی تو بگیر مشروعه. به همین صورت زندگیش چمخی. خب این ظاهر مسئله یک مسئله تربیتیه، چمخوندن زندگی همون باطن مسئله اون مسئله بینشیه، مسئله معرفتیه که این شخص خودش رو داره ظهور میده و ارتباطش رو با خلالتان داره برقرار میکنه. اینا خیلی مهمه. بزا کسانی که نیت صادقی دارن، اگر بر این نیت صادقشون در ارتباط اجتماعی بمانند، زندگی سالم مستمری دارند. اگر کسی نیت صادقی در ارتباط با انسانان نداشته باشه، زندگی سالم مستمر نداره. این هم قواعد کلی عالمه که در حال خدا این موجود آفریده دیگه میخواد اونطور که آفریده رشد کنه. عالم محضر خداست، از محضر خدا باید قاید نباشیم. این کلام کلی امام زون رایبر بود. اینها رو باید بازش کرد در قدم به قدم زندگیمون توجه داشته باشیم. همین یه چیز کلی باشه ما دیگه عارف شدیم دیگه. بله از این آقایی اول تحقیل بکنیم و نه عارف بودیست که قدم به قدم زندگیش رو با علم خدای تعالی منتبر میکنیم. اگه گوشه خونه بشی بله دیگران رو به کار بگیر. این کلام سنگین هم یه حرف آقای قلوم به سلوم هم بگو این دیگه عارف شد. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما بصیرت در دین و فهم در دین رو عنایت بفرماید. خدای متعال به همه ما توفیق پیاده کردن معارف دین آنچرا که هست رو عنایت بفرماید.